کوهپایه های باختری زاگرس رو زادگاه مادها بدانیم. به کار بردن واژه زادگاه هم شاید برای قومی که در حدود 700 و بیشتر زندگی می کردن در فلات ایران و ما آگاهی هامون بیشتر از 700 به این سو هست درباره این قوم چندان درست و علمی نباشه. به هر حال ترکیب قومی در کوهپایه های باختری زاگرس یعنی این که پیش از ورود قوم ماد به کوهپایه های باختری زاگرس چه قبایل دیگری در اونجا میزیستن، ساخت اجتماعی جوامع بومی ساکن کوهپایه های باختری زاگرس که در هزاره دوم پیش از میلاد پیشرفت های مهمی در تولیدات و زندگی اجتماعی مردم بومی سرزمینی که بعدها ماد خوانده شد صورت گرفت، قبایل ماد در فلات ایران، دوره نخست زندگی مادها در ایران که در نخستین دوره از زندگی مادها در فلات ایران بافت اجتماعی اونها از دهکده های عشیره‌ای و خاندانی شکل گرفت و هر قوم در یک یا چند دهکده ساکن بودند، اتحادیه قبیله های مادی که حدود 900 سال پیش از میلاد در جنوب باختری سرزمین ماد شکل گرفت و برخی از قبایلی که اتحادیه را تشکیل می‌دادند آریایی بودند و برخی ریشه آریایی نداشتند، شورای اتحادیه قبیله‌ها که از سران قبیله‌ها تشکیل می‌شد تا بتونن در یورش قبایل دیگر مانند آشوریان از نیروی همه مردم استفاده بکنن. شخصی به نام دیاکو که سرور و سالار اتحادیه قبایل ماد بود و مردم رو فرمانبردار خودش کرد. دوره دوم زندگی مادها که در این دوره مادها قدرت بزرگی به دست میارن و بر باختر، جنوب، شمال باختری و مرکز ایران امروزی فرمان میرانن و سرانجام قدرت خودشون رو هم در باختر و خاور و جنوب فراتر از سرزمین‌های مسکونی خودشون گسترش میدن. فرهنگ و اندیشه در میان مادها که اونها چگونه میاندیشیدن، به کدام زبان سخن میگفتن و به کدام خط مینوشتن و باورهای آیینی اونها چه بود و آیین دفن مردگان در میان مادها، مغان به عنوان پیشوایان آیینی مادها و سرانجام نقش برجسته دوران مادها بر صخره‌ها و هنر مادها. اینها عناوینی است که در پیوند با فرمانروایی منسجم مادها در فلات ایران هست و از این پس از این عناوین و از این مطالب برای شما خواهم گفت. تا آن هنگام خدا نگهدار.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه رو مورد بررسی قرار می‌دن، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی می‌تونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارن. از طریق سفرنامه‌ها می‌تونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گوی ما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او می‌بینیم.
شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن سلام عرض می کنم. خلیلی پور هستم و بخش دیگری از سفرنامه دلاباله رو تقدیم شما می کنم. اگر به خاطرتون مونده باشه در برنامه پیشین درباره رفتار ایرانیان به هنگام کسوف صحبت کردیم و به توصیفات دلاباله و مشاهدات اون از داخل خانه های ایرانی پرداختیم. وجود آجرهای لعابدار و حوضچه های فراوون داخل آشپزخانه ها یکی از نکاتی بود که توجه دلاباله رو به خود جلب کرده بود و همونطور که گفتیم دلاباله از پختن غذا جلوی چشم مهمان بسیار تعجب کرده بود و نکته دیگه‌ای که اون خیلی بهش توجه کرده بود و براش عجیب بود این بود که شب‌های تابستان کسی در اتاق نمی‌خوابید و همه به پشت بام‌ها می‌رفتند. در این برنامه قصد دارم شما رو همراه با دلاباله به شهر کاشان ببرم و ببینیم که این شهر در قرن 17 میلادی چه وضعیتی داشته و چه مصنوعاتی رو تولید می‌کرده. با هم همراه می‌شیم. 25 ژانویه بود. پس از 5 فرسنگ طی طریق قبل از غروب آفتاب به شهر کاشان رسیدیم. و شب را در یک کاروانسرای زیبا خارج از شهر که متعلق به شاه است و در جوار قلعه به کاخ شاه بس شده به سر آوردیم. کاشان از شهرهای متوسط ایران محسوب می شود ولی به عقیده من بسیار بزرگتر و پر جمعیت تر از شهرهای آورسا و کاپوا در حکومت ناپل است. این شهر بر سر راه قزوین و تبریز و ترکیه یعنی راه غرب و همچنین بر سر راه دریای خزر یعنی راه شمال واقع شده و به علاوه مرکز بزرگ تهیه منسوجات ابریشمی ایران است. سه چیز را در این شهر بهتر از ایتالیا تهیه می کنند یا به هر حال من به خوبی آن در ایتالیا ندیدم. یکی از آنها شال است که از پارچه پند و بلندی بافته شده و مردان آن را تاب می دهند و به دور کمر می بندند. این پارچه راه را است و احیاناً در تار و پود آن طلا به کار رفته و دارای شرابه های زیبایی است و به تناوب و تناسب بعضی از نقاط پارچه مضاعف می شود. به این معنی که اگر پارچه را به قطعات مختلفی تقسیم کنیم ملاحظه می کنیم یک قطعه آن یک لا دارد و قطعه بعد دو لا و جایی که پارچه دو لا می شود هر کدام از لایه های آن رنگ به خصوصی دارد و با یکدیگر شبیه نیست. شیء دوم پارچه ایست به نام میلک که دارای دو رو است و رنگی مخصوص دارد و اشعار ایرانی و نقش زن و مرد در روی آن بافته شده است و واقعا چیزی زیباتر از آن نمیتوان مجسم کرد. سومین شی پارچه است که زربفت یا میلک زربفت خوانده می شود و تفاوتش با پارچه قبلی این است که میلک فقط از ابریشم درست شده، در حالی که در تار و پود این پارچه طلا یا نقره و گاهی نیز هر دو به کار رفته است. این پارچه ها در ایران منحصرا از طرف زنان مصرف می شود، زیرا لباس مردان فقط از قماش نخی است که رنگ مخصوص براقی دارد و هر روز آن را باید عوض کنند و چون جنسش خوب نیست به طور کلی آن را فقط بین 4 تا 6 بار بیشتر نمیتوان پوشید و بعداً آن را به مستخدمان میبخشند. بدین نحو با وجودی که لباس مردان نخی است ولی به علت تعویض دائمی آن قیمتش کمتر از ابریشمی در نمیآید. این لباس را شاه فعلی مرسوم کرده و به نظر من علت این است که او میخواهد ابریشم در مملکت زیاد مصرف نشود و این متاع که پول فراوانی عاید خزانه میکند تا حد امکان بیشتر صادر شود. جنس قماش ها از کتان نیست، زیرا در اینجا پیدا نمی شود، بلکه پنبه ای است و غالبا از هند می آید. برای پیراهن نیز از پارچه های استفاده می شود که در آن نخ و ابریشم هر دو به کار رفته و بافت آن شطرنجی است. این پارچه به اندازه لطیف است که یک پیراهن کامل را می توان در کف دست پنهان کرد و به علاوه برای زمستان نیز بسیار مناسب است، زیرا پنبه خود به خود گرم است و احتیاجی به گرم کردن پیراهن نیست و در تابستان نیز ابریشم باعث خنکی پارچه می شود. ولی با تمام این تفاصیل من به خنکی آن پارچه‌های کتانی خودمان در اروپا که اکنون متاسفانه فاقد آن هستم حسرت می‌خورم. ضمناً در اینجا از نخ پنبه‌ای ظریف و ابریشم پارچه‌ای می‌بافند که شبیه اطلس است و برای منظورهای مختلفی از آن استفاده می‌شود. حتی از این پارچه بالاپوش هم می‌دوزند، منتها بیشتر سوداگران و اصناف آن را به تن می‌کنند و از رنگ براق آن مشخص می‌شوند و نجیب زادگان کمتر از آن استفاده می‌کنند. حالا که وارد این مبحث شده ام، اجازه می خواهم بیشتر به تشریح وضع الوسه بپردازم، زیرا متاسفانه دیگر نقاش با من نیست که تصویر آنها را بکشد تا به ایتالیا بفرستم. لباس ایرانی ها با ترک ها اختلاف دارد، یعنی ساده تر و یقه آن گشوده تر است. جلیقه که فقط زمستان آن را بر روی پیراهن می پوشند و چون کوتاه است معمولا دیده نمی شود، معمولا از نخ پنبه‌ای بافته شده و غالبا رنگین و دارای نقش و نگار مختلف است و از داخل هم مختصری آن را پنبه دوزی کردند. بالا پوش لباس نسبتا بلندی است که در تابستان زیر آن جلیقه به تن نمی کنند. قسمت بالای این لباس چسبان و کمر آن تنگ است و دو یقه آن روی یک دیگر قرار می گیرند. لبه چپ لباس روی لبه راست واقع می شود و در 4 محل با بند گره می خورد. آستین لباس باریک و بلند و مچ آن چیندار و فاقد دکمه و سراستین و شکاف است. از کمربند پایین بالا پوش فراخ می شود و تا وسط ساق پا ادامه پیدا می کند، ولی در این حال پنبه دوزی داخل آن باعث می شود صاف بایستد. جنس این لباس از نوع قماش هندی است و یک رنگ بیشتر در آن به کار نمی رود. منتها هرچه بیشتر غیر عادی و زننده باشد بیشتر طرف توجه است و موقعی که نو است به اطلس شباهت دارد و می درخشد. لباس دارای 2 کمربند است که هر 2 در زیر شکم و خیلی پایین بسته می شود. کمربند پایینی از جنس ابریشم است که غالباً طلا در آن به کار رفته و فوق‌العاده عالی است، زیرا در انتخاب کمربند و عمامه کمال دقت می شود و سعی می کنند آنها را زود به زود عوض کنند و هرچه این 2 متنوع تر و پرتجمل تر باشند بر شأن دارنده لباس افسوده می شود. در حقیقت وجه تمایز میان افراد یکی هم عمامه و شال کمر است. کمربند دیگر کوچکتر است و بالای آن دیگری بسته می شود و به علاوه ساده تر بوده و فقط دارای 1 رنگ است و غالبا حتی از ابریشم نیز نیست و از پنبه یا پشم شتر که گهگاه قیمت آن کمتر از ابریشم نیز ساخته شده است. تن پوش زمستانی که روی سایر لباس ها پوشیده می شود آنقدر بلند نیست که مزاحمت اسب سواران و سربازان را فراهم بیاورد و در موقع سواری فقط تا روی زین اسب می آید. لباس مردم طبقات پایین بلندتر است ولی به هر حال از زانو پایین تر نمی آید. جنس آن نخی و رنگش غیر عادی است ولی با سایر البسه فرق دارد و با قیتان و نوار ابریشمی رنگین تزیین شده و بند آن را در کنار بدن گره می زنند ولی غالباً به طور آزاد بر تن می کنند و روی هم رفته خوشنما است. در مواقع تشریفاتی تن پوش رویی بعضی ها ابریشمی و بعضی ها طلایی است ولی این امر بسیار نادر اتفاق می افتد. آستر این لباس تقریبا همیشه پوست‌هایی به رنگ سفید و سیاه و قهوه‌ای از بره‌های خراسان است که پشم آنها بلند و زیبا و نرم و ظریف است و با وجود مرغوبیت جنس در این طرف‌ها زیاد گران نیست. جوراب از نخ ظریفی است که ما به آن نخ پاریسی می‌گوییم و رنگ‌های آن متنوع است. البته منظورم جوراب مردان است، زیرا زنان جوراب مخملی یا زربفت و به طور کلی هرچه مطابق سلیقه آنها باشد می پوشند، ولی لباس ها همه از رنگ های متنوعی ترکیب می شوند. ایرانیان به اندازه ما در هماهنگی رنگ ها دقت نمی کنند و به علاوه مردم دوست ندارند رنگ های معمولی و عادی از قبیل فیروزه‌ای و سبز و غیره به کار برند و تعمد دارند رنگ های نامانوس از قبیل آبی تیره و برنز و قرمز تند و زیتونی و غیره استعمال کنند. در میان سایر رنگ ها صورتی پررنگ که به آن آل می گویند و در مقابل آن رنگ های قرمز و صورتی ما جلبه خود را از دست می دهد بسیار خوشایند من است. نمی دانم این رنگ را چگونه تشریح کنم. چیزی تقریبا شبیه زغال افروخته و یا گل انار است. از رنگ های تیره رنگ سبز مخصوصی مورد توجه من است که امروزه در مشرق زمین خیلی به کار می رود. و در اثر شباهت آن به رنگ نفت، یعنی یک روغن طبیعی که در حوالی باکو از زمین بیرون می آید، به آن نفتی می گویند. باکو شهری است در قفقاز که در کنار دریاچه خزر واقع شده و متعلق به ایران است. نفت در اینجا برای سوخت مصرف می شود و قیمت آن خیلی کم است، منتها مقدار آن به قدری زیاد است که از این را پول هنگفتی عاید خزانه می شود. علاوه بر آن نفت دارای خواص طبی نیز هست و به طور کلی ماده‌ای که ما به آن نفتا می گوییم و اطبا و تاریخ نویسان قدیم از آن نام برده‌اند و در بالای خلیج فارس و بابل نیز از زمین می جوشد و حتی دانیال نیز از آن ذکر می کند همین نفت است. منتها برعکس آنچه پولینیو می نویسد هیچ وقت ندیدم از دور آتش بگیرد. شمشیر در ایران فقط یک لبه برنده دارد و حتی بیشتر از شمشیر ترک ها مورب است و طوری به کمر بسته می شود که سمت سنگین آن خود به خود به سمت پایین می رود و در نتیجه لبه برنده آن که سبکتر است رو به بالا می ایستد و چون قوس شمشیر در کنار آن باقی می شود و در موقع سواری بر روی زین قرار می گیرد، چه برای پیاده روی و چه برای سواری بسیار مناسب است و هر وقت دست به دسته آن کنند لبه تیز که در سمت بالا قرار گرفته آماده وارد آوردن ضربت است. دسته شمشیر را یک حایل به شکل صلیب حفظ می کند تا دست از ضربه حریف مصون باشد. روی دسته شمشیر غالباً حکاکی شده و جلد آن از چرم مشکی یا مانند جلد شمشیر من قرمز رنگ است. نوک فلزی جلد متناسب با دسته ساخته شده و بندهای آن نیز چرمی و به رنگ طبیعی پوست حیوان است. عمامه ها رنگی است و غالباً در بافت آن تارهای ابریشم طبیعی به طور راه را در زمینه پارچه پنبه‌ای به کار رفته است و رنگ سفید به طور نادر مورد استفاده قرار می گیرد. ثروتمندان عمامه های گرانبهایی که تار و پود آن از طلا و نقره است بر سر می گذارند، ولی در این حال همه سعی می کنند سادگی عمامه حفظ شود. بزرگی عمامه و طرز قرار دادنش به نظر غیر عادی و نامانوس می آید، مضافاً به این که وسط آن نیز فینه یا عرقچینی ندارد. نزد ایرانی ها مرسوم نیست که درجه و مقام کسی از روی کلاه او معلوم شود. البته کلاه قرمزی را که به آن تاج می گویند و علامت مناسب نظامی است باید مستثنا کرد. منتها همانطور که قبلا نیز گفتم این تاج را بسیار نادر و در مراسم و تشریفات خاصی به سر می گذارند. در ایران بر سر گذاشتن عمامه برای همه مسیحیان جایز است و رنگ سبز که این همه در ترکیه نسبت به آن سختگیر هستند نه تنها برای عمامه بلکه برای لباس و کفش هم استعمال می شود و به خصوص رنگ چرم کفش غالبا سبز است، ولی چون جنس این چرم ها بسیار سخت است من ترجیح می دهم مانند مردم عادی پاپوشی که از ریسمان ظریفی بافته شده برپا کنم. کفش ایرانی ها نیز با ترک ها اختلاف دارد، یعنی نوک آن تیز و پاشنه آن نسبتا بلند است، به طوری که قد مردان بلندتر به نظر می رسد و مطابق توصیف گزنفون کفش کوروش کبیر و همراهان او نیز به همین شکل بوده است. لباس زنان ساده است، منتها از پارچه‌های قیمتی ابریشمی با تار و پود طلایی بافته شده و دارای نقش‌های زیبایی است. پیراهن آنان تنگ‌تر از ترک‌هاست و به نظر من آن قشنگی را ندارد. روسری زنها شبیه پارچه‌ای است که زنان بغداد هم به کار می‌بردند و گمان می‌کنم قبلاً وصف آن را کرده باشند. رنگ روسری ها مختلف است و دنباله آن از عقب تا روی زمین ادامه پیدا می کند. برعکس روسری زنهای بغدادی که دنباله آن فقط از یک طرف سرازیر است. زنان سر خود را پایین می اندازند و طرز زینت آنان نیز مانند زنان بغدادی است و مطلب جالب این است که چند رشته مروارید به طول 4 انگشت به بند پیشانی آنان آویزان است که با حرکت سر به این طرف و آن طرف حرکت می کند و به علاوه 2 رشته موی بلند نیز از 2 طرف صورتشان پایین ریخته و چهره آنان را در بر می گیرد. زنان موقعی که بیرون می روند تمام بدن و چهره خود را به نحوی که در سوریه نیز مرسوم است با پارچه سفیدی می پوشانند و سوار بر اسب می شوند که دهنه آن غالباً در دست یک مستخدم است، ولی ممکن است شخصاً نیز دهنه را در دست بگیرند. غروب یک شنبه 28 ژانویه از کاشان خارج شدیم. دوستان گرامی، ماجرای دلاواله رو تا همینجا به یاد بسپارید تا در برنامه آینده دوباره با هم همراه بشیم. از اینکه تا این ساعت شنونده این برنامه بودید از شما سپاسگزارم و شما رو در همینجا به خدای بزرگ میسپارم. همچنان با من قدم بزن همراه باشید.
ثانیه های شبانتون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید.
سلام و احترام خدمت شما شنوندگان بیداردل برنامه با من قدم بزن. حسن منصوبی هستم و به عنوان پژوهشگر تاریخ اندیشه ها و فلسفه ها در خدمت شما هستم در این بخش از برنامه. در جلسه های گذشته ما در مورد مدرنیته ایرانی بسیار صحبت کردیم. خیلی کوتاه فقط در 1-2 جمله عرض می کنم یک دوره 400 یا 500 ساله از آغاز تاریخ هجری ما تا پایان سالهای 470-80 هجری، در این 400-500 سال در ایران زمین با نشر افکار تازه و زایش فیلسوفان بزرگ در همه رشته های علوم و فلسفه روبرو هستیم، اما در مغرب زمین در اروپا عصر خاموشی و تاریکی است. نیمه دوم قرون وسطا سپری می شود. فیلسوفان انگشت شماری که بیشتر شارح آثار گذشتگان بوده اند و آراء نوعی هم اگر داشتند آنچنان عالمگیر نشد. ظاهر شدند در کنیسه ها و صومعه ها و دانشکده های قرون 11 و 12 که نخستین دانشگاه ها در فلورانس و بیزانس و اون مناطق بودند. گفتیم مدرنیته اروپایی 400 سال بعد از این اتفاق افتاد، از سالهای 1500 به بعد تا سالهای 1750-1800. بعد گفتیم تمام سیر مطالعاتی یعنی تبارشناسی مباحثی که پدران مدرنیته اروپایی در کتاب‌هاشون مطرح کردند برمیگرده به پژوهش‌هایی که پدران مدرنیته ایرانی در اون مدرنیته ایرانی 400 سال قبل از اون در امپراتوری ایرانی اسلامی انجام دادند و دلایل و سندهای زیادی آوردیم. گفتیم حتی خود اروپایی ها مستقیمن اسم آوردند. این جلسه میخوایم اشاره کنیم به یکی از بهترین کتاب های تاریخ علم، یکی از بهترین منابع و مآخذ دانشگاهی. مسلمن دوستانی که در تاریخ علم تورقی کرده اند با کتاب مقدمه بر تاریخ علم جناب استاد جورج سارتون، دانشمند بلژیکی، تاریخ نگار علم و بسیار چیره دست، از پدران تاریخ نگاری علم در اوایل قرن بیستم بوده. ایشون سال 1884 در بلژیک به دنیا آمد و 1956 اگر اشتباه نکنم در ماساچوست امریکا از جهان چشم فرو بست. جالبه با این عنوان فروتنانه که مقدمه بر تاریخ علم نوشته، از 900 قبل از میلاد را تا پایان سال 1399 یعنی 1400 میلادی، یعنی ابتدای قرن 15، پایان قرن 14 که تازه دوران گذار از رنسانس به تجدد یا مدرنیته است، قرن 14 سالهای 1300 تا 1400 میلادی، این دوره رو شامل میشه در سه جلد بسیار فربه و هر جمله اش، هر پاراگرافش حامل اطلاعات و نکات تاریخی، به ویژه زیرنویسایی که در کتاب تاریخ علم جورج سارتون، زیرنویسایی که حجم کتاب در برابر اونها، یعنی متن اصلی در برابر اونها شاید بشه گفت یک سوم کتاب رو زیرنویس‌ها تشکیل دادن به دلیل اصطلاح‌های زیاد علمی از شاخه‌های مختلف دانش. خب در این مجموعه تاریخ علم ایشون تمام سطح سیاره رو، یعنی علم تمام اقلیم ها و جامعه های گذشته و امروزی رو، چین، هند، یونان، ایران، روم، مصر، بین النهرین و این مناطق رو به طور موازی بررسی کرده. مثلا اومده گفته قرن نهم قبل از میلاد عصر هومر هست، شاعر معروف باستانی یونانی آتنی، که من حتی نگاه میکردم در کتابی که درباره شعر، یعنی منطق شعر اصطلاحاً بگیم، خب ارسطو بنیان گذاشت نوشتن این نوع رساله ها رو در باب شعر در بوتیقای خودش. من در خواجه نصیر دیدم که در کتاب اساس الاقتباس در کتاب منطق در پایانش که رساله شعر باشد، اونجا هم از تاریخ شعر یونانی صحبت کرده. این خیلی جالبه که خواجه نصیر در سالهای 630-40 هجری ما یا سالهای 600-610 در جوانی خودش داره از فن شعر در یونان باستان از هومر و شاعران باستانی آتن نام میاره. این نشون میده که جریان ترجمه کتابها چقدر زیبا از آتن به اسکندریه در شمال مصر رسید، از آنجا به حران در سوریه و عراق و از مکتب حران میرسه به امپراتوری اسلامی در ری و بعدها در بلخ در عصر سامانیان که اینجا دیگه مدرنیته ایرانی شکل گرفته. خب دانشمندانی بیرون آمدند مانند خیام نیشابوری، خارزمی و دیگران. اما من کتاب جورج سارتون رو مثال آوردم در تاریخ علم که بگم ببینید یک استاد امریکایی در دانشگاه ماساچوست و هاروارد که کتابش در پژوهش‌های تاریخ علم منبع دانشگاهی محسوب میشه، اومده در فصل‌های پرشمار این سه جلد عصرها را نامگذاری کرده. مثلا گفته دوره، اولا که 100 سال بررسی کرده، از 900 قبل از میلاد تا 1400 میلادی، یعنی 2300 سال، 23 قرن. جالبه این 100 سالها رو به نام معروفترین و اثرگذارترین دانشمند آن عصر در سرتاسر جهان نامگذاری کرده. حالا دقت بفرمایید، الان مثلا جلد اولش رو من دارم نگاه میکنم، فصل 23 عصر فیلیپونوس دانشمند یونانی، فصل 24 عصر الکساندر و همینطور میاد پایین. بیایم برسیم به زمانی که اسلام آمده و به فصل 28 مثلا در فصل 28 میبینیم جناب جورج سارتون نامگذاری کرده به نام عصر جابر ابن حیان نیمه دوم سده 8 میلادی و میدونیم که حیان در علم شیمی و کیمیا به هر حال پدر مدرنیته ایرانی هست در این حوزه. در فصل 29 میبینیم که نام روشن استاد خوارزمی رو نامگذاری کرده برای این عصر، عصر خوارزمی نیمه اول سده نهم و نظری به ریاضیات او کرده. بعد اومده ریاضیات و نجوم اسلامی، لاتینی، بیزانسی و هندی رو بررسی کرده. بعد تاریخ طبیعی اسلامی و لاتینی.